صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. فرمایش مرحوم محقق اصفهانی رو به صورت تفصیلی بیان کردیم و عرض کردیم که اون دو اشکالی که صاحب منتقا بر ایشون وارد کردن، اگر کلام مرحوم اصفهانی تماما دقت بشه اون دو اشکال وارد نیست. حالا باز قبل از این که نسبت به کلام اصفهانی ببینیم مناقشه‌ای وارده، آخرین کلام هم کلام مرحوم آقای کوهی هست که اینم ریشش رو از خود مرحوم اصفهانی ایشون گرفته ولی با تغییر. این کلام رو هم بیان بکنیم و بعد نتیجه رو عرض بکنیم. مرحوم آقای کوهی خب ابتدا اشاره کردن به این که در بحث استصحاب زمان برخی که دیدن خود زمان رو نمیشه استصحاب کرد، عدول کردن به استصحاب حکم. گفتن قبلا روزه واجب بوده، الان هم شک میکنیم امساک واجب یا نه، استصحاب وجوب میکنیم مثل مرحوم شیخ. و بعد از شیخ مرحوم آخوند یک عدول دیگری انجام داد، آورد روی خود متعلق و اون این بود که این امساک قبلا در نهار بوده، الان هم شک میکنیم امساک در نهار یا نه، استصحاب میکنیم بقاء الامساک فی النهار رو. اینجا مرحوم آقای کوهی یک اشکالی رو آخوند میکنن. خب اشکال واضحی هم هست که خب این استصحاب در مثل امساک عرض میکنم که معنا داره و جریان پیدا میکنه، اما این استصحاب در اونجایی که کسی نماز ظهرین خودش رو تأخیر انداخته و نمیداند که آیا روز باقیه یا نه، اگر روز باقیه که ظهرین رو اداعا بخوانه، اگر باقی نیست اینجا خب نمیتونه دیگه اداعاً بخوانه، خب اینجا نمیتونه بگه الصلات و کانت واقعتن قبلن فی النهار، چون نمازی خونده نشده. اشکال به مرحوم آخوند اینه، بیان شما در مثل امساک معنا داره اما در مثل صلات و یا سایر امثله معنا نداره، مگر دین رو استصحاب تعلیقی در موضوعات بگیم اگر نماز قبلا واقع میشد، در ظهر در روز واقع میشد، حالا واقع بشه همینطوره، که همونطوری که قبلا در فرمایش امام رضوان الله تعالی علیه بیان کردیم، این مورد اتفاقی که اونایی که استصحاب تعلیقی رو جاری میدانن استصحاب تعلیقی در حکم رو جاری میدونن اما در موضوع رو جاری نمیدونن. این رو مرحوم آقای کوهی به عنوان مقدمه کلامشون بیان کردن و بعد میفرماین پس تا حالا برای اشکال استصحاب در زمان جوابهایی که اعلام و بزرگان ذکر کردن ملاحظه کردید که این جوابها جوابهای صحیحی نیست. خودشون شروع میفرمایند به یک جواب دادن، میفرمایند موضوعات مرکبه دو نوعه، یک نوع از قبیل عارض و معروض به طوری که مقصود شارع اجتماع در وجود اینها و اتصاف احده ما بالآخره، یکی به دیگری متصف باید باشه. این یک نوع موضوع مرکبه، مثل الماء الکر، آب کر. این موضوع مرکبه، اما مرکبی است که یکی باید متصف به دیگری باشه، دیگری عارض بر او باشه، و این اتصاف و این عروض مقصود و مطلوب برای مولاست. آب کور موضوع واقع شده برای چی؟ برای اعتصام و عدم انفعال و عدم نجاست با عدم انفعال و عدم نجاست با نجس نجس نمیشه. خب این یک نوع موضوع، اما نوع دوم یه موضوعات مرکبی داریم که اجتماع در وجودشون مطلوبه، اما بدون اینکه یکی متصف به دیگری بشود، یکی معروض برای دیگری و دیگری عارض برای او بشه. حالا این دوتا رو توضیح میدن، مثلا برای دومی مصادیق متعددی رو بیان میکنن و بعد میفرماین زمان از قبیل دومی. در اولی ماء الکر، خب شما یه عنوان ما داری یه عنوان کر داری. اگر بخواید بیایید در این عنوان کر استصحاب رو به نحو کانه تامه جاری کنید، اینجا استصحاب فائده‌ای ندارد مگر روی قول به اصل مثبت. بگیم آقا یه آب کر اینجاست، بگیم کان الکر موجودن، کان الکر موجودن، الان ایزن موجودن. خب شما وقتی میخواید این استصحاب رو بکنید نه به کانه تامه، کانه تامه یعنی کاری به این نداشته باشید کر وصف چیه، نه دید الکریت کانت موجودتن الان کماکان. خب این اگر بخواد با این کریت بگیم این آب کر هست، میشه اصل مثبت. یعنی بخواییم با این استصحاب کانه تامه بگیم هازل ما کرون جهازا اصلا مثبت. اما اگر آمدیم به نظر کانه ناقصه استصحاب کردیم بگیم هازل ما کانه کرون، نگیم کانه کرون موجودا، بگیم هازل ما کانه کرون. و الان هم میگیم آزل ما کرون، استصحاب میکنیم کریت این ما رو به نحو کانه ناقصه. وقتی به نحو کانه ناقصه شد یه مشکلی نداره و اصل مثبت هم نمیشه و مسئله تمام میشه. میگیم آقا این آب کر بود الان هم این آب کره، پس این موضوع برای عدم انفعالش محققه. میگیم سراغ اسم دوم، موضوعات مرکبه. موضوعات مرکبه ای که احدهما عارض بر دیگری نیست، دو تا عنوان رو مولا میخواد در عالم وجود موجود بشه، مجتمعاً باشه. اینجا ایشون میفرمان این چهار مثال و چهار فرض داره. ازا اخذ الموضوع مرکباً من جوهرین، که یه روزی هم خود ما همین مثال رو داشتیم در تبیین کلام اصفهانی گفتیم، اگر موضوع مرکب از دو جز باشه، از دو جوهر باشه، مثلا مولا بگه ازا جا از زیدون و امرون فاکرم هما، اگه زید و امر با هم آمدن اکرامشون بکن، خب اینجا زید هست، امر هست، جوهرینن، جوهرین هستن، هیچ کدوم عرض دیگری نیست، هیچ کدوم متصف به دیگری نیست. خب اینجا اگر من به وجدان میبینم زید آمده، عرض میکنم که، یا اگر گفت مثلا اضافان زیدون و امرون موجودا مثلا فتصدق به ما، من به وجدان میدم زید موجوده، نمیدونم امر موجوده یا نه، استصحاب میکنم، هیچ اشکالی نداره. فرض دومش این است که موضوع مرکب از عرضین باشه. اینجا میفرمایند سوا اون کان احدهما قائما به موضوع این ولی آخر رو به موضوع آخر. خب هر عرضی موضوع میخواد، حالا هر دو هر کدام یه موضوع جداگانه داشته باشن یا هر دو دارای موضوع واحد باشن. موضوع جداگانه مثال میزنم به نماز جماعت، میفرمان صلاة الجماعت اونی که موضوع برای صحت جماعت چیه؟ اجتماع و رکوعین فی زمان واحد احدهما قائم بالامام و الاخر قائم بالمأموم. خب اگه بخوام بگیم نماز جماعت درسته، این و دو تا رکوع با هم مجتمع بشن، یه رکوع رکوع امامه، یکی هم رکوع مأمومه. رکوع امام متقوه به امام، رکوع مأموم متقوه به مأمومه، موضوعاش هم مختلفه. اینم یک فرض. اونجایی که قائمن هر دو به موضوع واحد، مثال بزنم مثل اجتهاد و عدالت که اینا در موضوع جواز تقلید هستن، هر دو عارض بر یه نفرن، یه نفر هم مجتهده هم عادله. فرض چهارم اونجاست که مرکبن من جوهرن و عرضن، یه جوهر و یه عرض، اما عرض قائم به اون جوهر نیست، قائم به موضوع دیگری هست. ایشون می‌فرماید در این قسم دوم از موضوعات مرکبه که اون چی که مطلوبه اجتماع در وجوده، مسئله اتصاف احدهما بالآخر اینجا مطرح نیست. می‌فرماید که ما باید هر دو رو احراق بکنیم، یا به وجدان یا به تعبد. در اینجا می‌فرمایند استصحاب نهر کانه تامم در هر کدوم جریان پیدا می‌کنه. شما میگید زید امر یا عدالت اجتهاد، هر کدام به نهر کانه تامه درش استصحاب می‌کنی بدون دیگری، با قطع نظر از دیگری. و بعد می‌فرمایند اصلا کانه ناقصه در اینجا نه تنها نیاز نیست بلکه صحیح نیست، بلکه فرض ما این است که یکی به دیگری متصف نیست. کانه ناقصه رو جایی به میدان میاریم که احدهما متصف به دیگری باشه. خب پس ایشون خلاصه فرمایشون تا اینجا این شد، موضوعات مرکبه بر دو قسمت، یکی موضوعات مرکبه ای که علاوه بر اجتماع در وجود اتصاف درش معتبره، اینجا کانه تامه به درد نمیخوره و ما باید استصحاب رو به نفع کانه ناقصه بیاریم. دو، موضوعات مرکبه ای که اجتماع در وجود درش مطلوب اما اتصافی در کار نیست، می‌فرمان در این قسم دوم ما مثلاً با کانه تامه تمام میشه و استصحاب به نحو کانه ناقصه نه نیاز و نه صحیح. این تا اینجا فرمایشیشون. بعد می‌فرمایند که مسئله زمان از قبیل دومیه، یعنی اگر یه فعلی مقید به زمان شد، نماز مقید به زمان شده، امساک مقید به زمان شده، اگر یک فعلی مقید به زمان شد، زمان از قبیل دومیه. از قبیل دومی یعنی چه؟ یعنی شما با یک استثناء به نحو کانه تامه میز زمان رو درست میکنید، اصل مثبت هم پیش نمیاد، اون جزء دیگرش که مسئله امساک یا مسئله نماز باشه، اون رو هم به وجدان شما محقق میکنید. عبارتی که ایشون داره در مصباح بعد از این که میگن زمان از قبیل دومیه، میان میفرمان فإن معنى الامساک نهاری، همون امساک نهاری که در کلام روح اصفهانی بود، هو اجتماع الامساک مع النهار فی الوجود. امساک نهاری یعنی این مرکب ما، یعنی حالا حکم اومده رو موضوعش امساک نهاری، یکی امساک نهاری، امساک نهار که موجود و من موجودان خارجیه، امساک هم عرضون قائمون به مکلف سلام، معنا اتصاف عهده ما بالآخر معنای نداره، اصلا معقول نیست که بگیم یکی به دیگری متصفه. چرا؟ چون امساک یه عرضی قائم به فعل مکلفه، زمان یه وجود دیگریه. وقتی اینا دو تا وجود منحاز از هم هستن، اتصاف در اینجا معنا نداره. خب می‌فرمان چون در امساک نهاری قضیه این چنینه که نهار یه موجوده، امساک یک عرض قائم به فعل مکلفه، هیچ کدام متصل به دیگری نیستن، لذا شما استصحاب در زمان رو به نحو کانه تامه انجام میدید، میگید کان النهار موجودن الان ایزن موجودن، امساک هم به وجدان میاد مسئله تمام میشه. میفرمان بله، لو عرضنا اثبات اتصاف الامساک به کونه نهاریان به نحو کانه تامه میشه اصل مصرف که روشنه. اگر ما بگیم که آقا باید اتصاف این امساک به نهاریت رو بیاریم، شما باز بخواید بید استصحاب نهار رو به نحو کانه تامه بکنید، این میشه اصل مصرف، چون استصحاب نهار به نحو کانه تامه، یعنی کانه تامه کاری به امساک داشته باشید، بید کان النهار موجودن الان ایزن موجودن. خب اگه این بخواد اثبات کنه که امساک نهاریه، این میشه بعد اصل مثبت. خب باز در آخر یه استدراکی میکنن، میفرمان گاهی اوقات در لسان دلیل شرعی به عنوان انتزاعی موضوع واقع میشه. و در این گونه موارد دیگه استصحاب زمان به درد نمیخوره. در مواردی که موضوع در لسان دلیل شرعی یک عنوان انتزاعی باشه، اینجا استصحاب زمان ممنوعه و مورد قبول نیست. عنوان انتزاعی مثل تقدم، تأخر، تقارن. در ارث ولد از والد شرط است که ولد فوتش مؤخر از والد باشه. حالا اگر ما میدونیم پدر مرده، نمیدونیم پسر مرده یا نه، خب اینجا استصحاب بقای حیات زید داریم. این همونی استصحاب بقای حیات زید، میگه زید کان موجودن فل امس الان ایزن موجودن، اما اثبات نمی کنه که این فوت زید مؤخر از فوت پدر بوده، تأخر رو اثبات نمی کنه. وقتی تأخر رو اثبات نکرد، اینجا رو فرمان استصحاب زمان جریان پیدا نمی کنه. در نتیجه مرحوم آقای خویی می فرمایند که ما همه جا استصحاب زمان رو جاری می کنیم الا اونجایی که پای یک عنوان انتزاعی در کار باشه، مثل عنوان تقدم، تأخر، تقارن و این گونه امور. این خلاصه فرمایش ایشون. اشکالی که بر فرمایش ایشون هست، اولا عرض کردیم وقتی انسان این تحقیق رو میبینه خب متوجه میشه که باز این روحش از کلام مرحوم اصفهانی از شده. منتها مرحوم اصفهانی آمدن فرمودن که زمان چه اونجایی که به وجود المحمولی قید بشه، چه اونجایی که به وجود ناعتی، ناعت از همون نعت یعنی وصفی، بیاد، در هر دو صورت عنوان مقوم رو داره، با توضیحاتی که ما برای کلام ایشون دادیم. و مرحوم اصفهانی بین الامساک و فن نهار و الامساک و نهاری فرق گذاشت و اتفاقا ایشون فرمود مرحوم اصفهانی در الامساک و نهاری استصحاب بقاء نهار به درد نمی خوره. مرحوم آقای خویی فرمود نه، در همین الامساک و نهاری استصحاب بقاء نهار به نحو کانه تامه مفیده، برای اینکه احدهما متصل به دیگری نیست. اشکال مهمی که برای این کلام مرحوم آقای خویی وجود داره، این از قبیل خلط بین تشریع و تکوین در اینجا شده. بحث ما این نیست که از حیث تکوینی اگر ما بخواهیم بیاییم یه چیزی رو بگیم آه متصف به دیگری هست یا نه، از حیث تکوینی زمان همیشه ظرف برای افعال مکلفین. خوب این نکته که عرض میکنم دقت کنیم، از فوارق بین تشریع و تکوین اینه، از حیث تکوین زمان همیشه ظرفه برای افعال و برای متعلقات افعال، اما این تشریعه که گاهی میاد زمان رو شارع غیر قرار میده، میگه برای من موضوعیت داره. اون وقت حالا که قید قرار داد، آیا دائما اون فعل متصف به این میشه؟ خوب اینجا رو دقت کنید که هم مناقشه‌ای بر مرحوم محقق اصفهانی علی الله مقامه الشریفه، هم بر مرحوم آقای خویی. قبل از این دو بزرگوار ادهی قائلن به این که آقا اگر زمان ظرف باشه استصحاب جریان داره، اگر زمان قید باشه استصحابش اصل مصفه. خب این یه بیان شسته و روشنی، اما اگر ما آمدیم نهار رو قید قرار دادیم، عرض کردیم یه مثلا با مرحوم آقای خویه میگه به از حیث تکوینی معقول نیست زمان قیده برای چیزی باشه، شما بیایید از حیث تکوینی زمان قید باشه برای فعلی از افعال ما. حالا ممکنه در خود دائره تکوین زمان مقدمه برای کسوف بشه، مقدمه برای کسوف بشه، ولی نسبت به افعال مکلف اصلا معقول نیست قید باشه. اما در شرع هم میتونه ظرف قرار بده، هم میتونه قید قرار بده. خب اگر شارع آمد قید قرار داد، ما میخوایم بگیم این دیگه ملازمه با اتصافه، وقت شارد من این ساک مقید به وقوع حیف نهار میخوام، امساک لیل به درد من نمیخوره، من امساکی میخوام که نهاری باشه. این دائما دیگه مسئله اتصاف مطرحه. شما مرحوم آقای خویی چطور میتونید تصور کنید که در امساک و نهاری اتصاف مطرح نیست؟ فقط بله دارم عرض کنم که تعبدیه، تشریحیه. یعنی عرض کردم اول اون مطلب رو در ذهن شریف میتونم قبول بکنی، چون این بیان رو من جایی ندیدم که در باب زمان در تکوینیات دائما ظرف بشه. شما ما مخواهیم یه کبرایی رو جعل کنیم برای شما، بسم الله میگیم و این کبرا رو میگیم، برای جایی هم ندیدیم. زمان در تکوینیات دائما ظرفه، البته ظرف برای افعال ما، بلین نسبه افعال رو حساب بکنیم. هرچی من فکر کردم جایی در تکوینیات زمان قید برای فعل انسان باشه نیست، بعد نسبت به خود حرکات تکوین خصوص خصوص ممکنه نفر بزنه. بله خب حالا عرض میکنه برد میگیم تنویع بین ظرف و قید در تشریعیات ممکنه. این یکی. خب حالا که در تشریعیات ممکنه، اگر شارع آمد زمان رو قید قرار داد، آیا میشه اتصاف دیگه در کار نباشه؟ به عبارت اخرى اگر مرحوم آقای خویی از اول گفتن آقا در تشریعیات یا یه اصلی و ازادار الامر بین این که ظرف باشه یا قید باشه، ما نمیدونیم که آیا زمان ظرف است یا قید. این ما قیدیتش نیاز به معونه زائده داره، اصلاحش اقتضا میکنه ظرف باشه.
ممکن اتصاف ظاهریه که واضحش همون مقارنه در وجود، یعنی قبول داریم
کاری رو مقارنه در وجود تکوینی نداریم اصلا، همون بفرمد اتصاف ظاهری رو قبول میکنیم، یعنی یک اتصاف رو شعاره ظاهرا مطلوبش، ولی همین هم ایشون قبول نداره. وقتی این فرماد الامساک و نهاری فقط این دوتا باید محقق بشه، من دون ان یتصف احد و ما به آخر، یعنی حتی ظاهره. ما میخواییم بگیم وقتی زمان قید شد، این حرف شما خوبه، ظاهره که امساک دیگه باید متصفه او باشه، یعنی شعاره میگه من امساکی میخوام متصفن به وقوع ایفن نهار. پس شما نیاید این حرف رو بزنید که آقا، یعنی به عبارت اخرى اگر از مرحوم آقای خویی سوال کنیم چرا میگید زمان از نوع دوم این موضوعات مرکب است، ایشون یک استدلال تکوینی آورده برای ما، میگه آقا زمان خودش وجود و منن وجودات خارجیه، امساک عرضون قائمون بالمکلف، پس معقول نیست که احد هما متصل به دیگری باشه. اشکال ما این است که حاضر استدلال یناسب و تکوین ولا یناسب و تشریع. با این توضیحی که عرض کردیم که زمان در تکوینیات همیشه ظرف برای فعل مکلفه، در تشریعیات دو جور میتونه باشه. حالا که دو جور میتونه باشه، اگر ما آمده بودیم زمان ظرفه، خب دیگه نتیجه همی هست که اتصاب زمان میکنیم ما. اگر گفتیم قیده، به هیچ وجه نمیشه اتصاب زمان کرد مگر رو اصل مصرح. از همینجا مناقشه ما و فرمایش مرحوم محقق اصفهانی هم وارد میشه. ما بین الامساک و فی النهار و الامساک و نهاری ولو از حیث تعبیر فرقه، در هر دو صورت دیگه ما اگر زمان رو مولا ظرف قرار داده، شما استثنا رو زمان کنید به نحو تانه تامه، مسئله هم تمام میشه. اگر قید قرار داده، چه در الامساک و نهاری چه در الامساک و نهار، در هیچ کدومش نمیشه استثنا کرد. نتیجه ای که ما میگیریم این شد، ما استثنا در زمان رو جاری میدونیم به نحو کانه تامن میدونیم اذا کان زمان و ظرفا، اما اگر قید باشه و مسئله اتصاب در کار باشه اینجا دیگه مجالی برای استصحاب زمان نیست. خب بحث استصحاب زمان تمام میشه. از بین در این تنبیه یکی استصحاب زمانه، یکی استصحاب زمانیات. زمانیات یعنی امور تدریجیهی مثل خود حرکت، مثل تکلم، مثل مشیه. آیا استصحاب در اینها جاری میشه یا نه؟ فردا شهادت موسی بن جعفر علیه السلام که خب آقایون انشاءالله موفق به روزه و اینها هستن، ما دوشنبه رو میاییم انشاءالله، عرضم دوشنبه رو میاییم و بلکه دو سه جلسه دیگه انشاءالله این تنبیه رو به لطف خدا تمام بکنیم. و صلی الله علیه و سلم.